محمد وآله الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در دنباله بحث دیروز درباره مکتب رئالیس دو مطلب در اینجا اشاره می کنم و از این بحث رد می شیم و می ریم سراغ متافیزیسم. مطلب اول این است که ما گفتیم وسیله شناخت نسبت به واقعیات وسیله شناخت نسبت به واقعیات دو چیز است، یکی دلایل عقلی است و دیگر دلایل حسی است، یکی حس است و دیگری عقل. بعضی از آیون گفتن که خب طرق دیگری هم برای شناخت هست، بعضی از بزرگان هم در کتاباشون نوشتن، ما هم قبول داریم غیر از این دو هست. مثلا یکی از طرق همون مسئله مکاشفه هست که دیروز گفتم، همون حالت شهود، یعنی یه دید و درکی که غیر از عقل است، غیر از حس است. امروزی ها گاهی اسمش میذارن به حس ششم، یه خودآگاهی درونی است، یه حالت روشنبینی است، یه حالتی است که برای اونها که بهش نرسیدن اصلا تصورش ممکن نیست. درست مثل این که کسی اصلا از مادر که متولد می شود ناشنوا و کر باشد، اصلا امواج صوتی برای او تصورش ممکن نیست. حالت اون مکاشفه، اون شهود باطنی، اون حس ششم، اون درک درونی، همون حالتی که ما معتقدیم بر اثر تهذیب نفس و تصفیه نفس برای اشخاص پیدا می شود و یا اگر موجود است به وسیله تهذیب نفس و اخلاق و تقوا قوی تر می شود، اون عادت شهود، مکاشفه، درک درونی، اون حالت هم یکی از راه های درک واقعیات است. قبول داریم، یوزم گفتیم هست. و ها کذا راه چهارمی هم هست که همون راه وحی است و راه انبیاست، که اون هم برای خودش یه باب مستقل و جدایی دارد. کسانی که معتقد به وحی هستند و معتقد به اخبار انبیا هستند، به مسائلی اعتقاد دارند که نبا حس تشخیص داده شده است نه با دلیل عقل، معاد و اصلش می شود با دلیل عقل ثابت کرد، اما جزئیات معاد از طریق وحی برای ما ثابت شده نه از طریق عقل. بنابراین این هم یک راه است برای رسیدن به واقعیات. قبول، ولی ما اینها رو که نشمردیم چون جنبه همگانی عمومی نداره. مسئله کشف و مکاشفه، اون روشنبینی درونی حاصل از تهذیب نفس، این مسئله همگانی نیست و برای عموم قابل درک نیست، جنبه خصوصی داره. مسئله وحی و اخبار انبیا اون هم مال معتقدین است. کسانی که منکر مکتب وحی و اخبار انبیا هستند، برای اونها این مسئله نیست، ما میخواهیم طریقی ذکر کنیم که برای همه باشد، برای عموم افراد بشر، مذهبی و غیر مذهبی و کوچک و بزرگ، با سواد و بی سواد، از هر ملت، از هر گروه جمعیت باشه. این منحصر می شود به راه عقل و راه تجربه. اونهایی که از راه دل عرفا قائلن همون مکاشفه است دیگه، کشف درونیست، مکاشفه است، همون حس ششمه، همون روشنبینیه. بله، اونا که میگن از طریق دل باید به مسائل رسید، گاهی تعبیر میکنه از طریق عشق باید رسید، پای استدلالی ها چوبینه هست و باید با پای عشق و مکاشفه و قلب و درون و شهود و امثال اینا وارد شد. اینا همش بازگشت به یه واقعیت میکند و همون طریقی است که ما نامش رو مکاشفه گذاشتیم یا شهود باطنی، و این راه های مختلفی، اسامی مختلفی دارن. نخه اینا خودش شناخته، وسیله شناخت، خودش وسیله شناخت است. یعنی با این حس مکاشفه یه چیزهایی میبینه، یه چیزهایی میشنم، نه با این سامه، نه با این چشم، با اون درک و دید درونی، با اون حس ششم، با اون حالتی که غیر از این حس معمولی هست، زمینه رو آماده نمی کنه، بلکه اصلا میبینه، کشف میکنه. وقتی مثلا اویس قرنی در اون یمن هست و درک میکند پیغمبر اسلام در مدینه و مکه چه حالی دارد، این نه از طریق عقل درکش کرد، نه از طریق حس. یا موقعی که علی علیه السلام روی منبر در مسجد کوفه نشسته خبر میدهد از حوادث 100 سال و 200 سال و 500 سال بعد و میگوید گویا میبینم این شهر بصره را که به چنین حالت افتاده است، این میبینم نه با این چشم است، نه با دلیل عقل است، بلکه با یک حالت کشف و شهود باطنی. نه سمعتم یعنی با این گوش، نه با این گوش نمیشنود، همه میفهمیدن. یعنی روح انسان استعداد دار که یه حالت سومی هم پیدا کنه غیر از حس و غیر از عقل، یه راه سوم هم روح انسان داره اگر موانع برداشته بشود، روح آمادگی داره. یا مثلا در حالات میسم گویا نقل میکنن که در شط کوفه سوار کشتی میخواست بشه، خبر داد به این که معاویه الان از دنیا رفت. از کجا فهمید؟ فاصله بین کوفه و شهام 40 منزل، کمتر بیشتر. مدتی بعد خبر آوردن در همون روز در همون ساعت معاویه از دنیا رفته بود. این چه حسی است؟ آیا حسی است که ما میگیم دلیل عقله؟ نه، البته این رو ممکن است بعضی ها انکار کنن، ولی قابل انکار نیست. دلائل زیادی داریم که مسئله شهود امکان پذیر است، شواهد زیادی هست در میان مسلمانان، غیر مسلمانان، در کتب مختلف درباره این مسئله نوشتن. گاهی هم بعضی این رو برمیگردونن به همون ضمیر باطن و از خواص ضمیر باطن میدانن، وجدان ناآگاه میدانن. هر چه باشه غیر از حس معمولی و عقل است، یه طریق سومی هست عرض کردم، ولی عمومیت نداره. و ها کذا وحی مال معتقدین است، به مکتب انبیا، اخبار انبیا مال معتقدین است، به مکتب انبیا. اونهایی که معتقد نیستن، این راه چهارم هم برای اونها نیست. ما اگر راه اول و دوم رو ذکر کردیم برای این بود که معمولا برای عموم این دو راه. یه نوع اونم همینه، اونم یه حال کشفه، اونم یه حال شهوده، مکاشفه است از درون، از راه باطنی. همه اینها داخل است در همون مکاشفه. و اما نکته دوم این است که ماتریالیست ها، مخصوصا مارکسیست ها، سعی دارند فلاسفه الهی را ایدئالیست قلمداد کنند و بگن اینها معتقدند به ایده ها. ماتریالیست ها مخصوصا مارکسیست ها سعی دارند فلاسفه الهی را ایدئالیست معرفی کنند، در حالی که قضیه عکس است. فلاسفه الهی رئالیست است. خود مارکسیست ها خودشون یه نوع افکار ایدئالیستی دارن که خیلی از این وحشت میکنن وقتی بهشون گفته بشه. خود مارکسیست ها یک نوع افکار ایدئالیستی دارن، هرچند از نام ایدئالیسم وحشت دارم. چرا؟ برای اینکه در بحث آینده میرسیم، اینا روح و مادی میدونن، فکر و مادی میدونن. وقتی مادی دانستن خاصیت مواد میشه. کدام ماده؟ ماده مغزی به اضافه ماده خارجی، دست به دست هم میدن، فکر من و شما میسازن. بنابراین از خارج یک عکس العمل هایی به حس ما میاد و حس ما با خودش ترکیبش میکند و از مجموع نتیجه به دست ما میدهد که نامش فکر است، نامش تصور و تصدیق و ذهن است. پس فکر ما مادیه، اما خاصیت چه ماده است؟ خاصیت دو ماده است، ترکیب دو ماده، یکی ماده خارجی، یکی ماده مغزی. بنابراین اون ماده خارجی میاد به مغز من، مغز من فعل انفعال روش به عمل میآورد، تأثیر و تأثیر روش میذارد. از مجموع تأثیر و تأثیر ماده خارجی با ماده مغزی و با هم ترکیب شدنش، از مجموع اینها فکر به وجود میاد. این عقیده مارکسیست ها و ماتریالیست ها، عقیده این است. اونم از اینها این سوال میکنی، آیا اون چیزی که به ذهن ما میاد این چیزی است که در خارج است؟ نمیتونه بگه این اونه. چرا؟ به علت این که این خاصیته، خارج است به اضافه ماده مغزی. ماده مغزی من و شما از هر میذارد روی این فعل و انفعالی که از خارج آمده است. بنابراین اون چه در ذهن ما هست این واقعیت خارج به عقیده شما نیست، بلکه اون چه در ذهن ما هست واقعیت خارجی است که ترکیب شده با خواص مغزی ما و از مجموع خواص خارج و خواص مغز فکر ما به وجود آمده. پس اون چه در پیش ما درک میشود با واقعیت خارجی بود. حالا که اینطور شد، پس ما هرگز به واقعیت بیرون نمیرسیم. به عقیده شما نمیرسیم. حالا که نمیرسیم، دسترسی به واقعیت های بیرونی که نداریم، اینم یک نوع رنگ ایدالیستی داره. پس خارجیت اون چنون که هست به مغز شما نمی آید، بلکه تغییر شکل می دهد، دگرگون می شود، با ماده مغزی شما ترکیب می شود، خواصش با هم اضافه می شود و پیش ذهن شما تصور به این انعکاسی هست. روی این حساب شما نمی توانید بگید آنچه من درک می کنم این واقعیت است. وقتی نتوانستی این مطلب رو درک بکنی و بگید این واقعیت است، جناب عالی یه نوع فکر ایدالیستی پیدا میکنی، یعنی عالمی که الان من درک میکنم این خارجیت نداره، از خارج آمده اما این خارج نیست، دگرگون یافت، تغییر شد. چرا؟ ما میگیم این خارج، ما میگیم این ذهن انسان آینه و این آینه درک میکند اون چرا خارج است. آینه ایست تمام نما، آینه ایست تمام نما. شما چون قائل فقط به خاصیت ماده هستی، مجبوری بگی خاصیت ماده با هم ترکیب شده است. پس فکر ما تمام نما نیست، شما عقیدت اینه. پس شما قائل نیستی هرچی در خارج از به ذهن میاد و هرچی تو ذهن از خارجیت دارد. پس یه نوع ایدئالیسم شما در ریشه کارتون هست. همین نسبیت قائل بودن خودش یه نوع انکار واقعیته. احسن، اینا معتقدن آنچه در مغز ما هست اصلا آنچه ما پیشمون هست همیشه نسبیست. این که اینها نسبی میدانن همه چیز را و متغیر میدانن همه چیز را و جزئی میدانن همه چیز را، اطلاق و کلیت و دوام و به اصطلاح تجرد قائل نیستن. خود این یه نوع ایدالیسم است. یعنی اون چه در خارج است پیش ما نمیاد و اون چه پیش ما میاد این خارج نیست. مگر ایدالیست چی میگن؟ قلیستر از این میگن. شما دقیق ترشو گفتید. پس شما ما رو متهم به ایدئالیسم نکنید، شما انسب به این هستید که متهم به افکار ایدئالیستی بشید تا ما، چرا که شما معتقدید خارجیت به ذهن نمیاد و ما معتقدیم میاد. ما میگیم خود خورشید نمیاد، عکسی میاد، اما این عکس واقع نماست، مساوی آن است که در خارج است، منطبق است با عینیت. شما قائل نیستید به انطباق بر عینیت، شما میگید اون چه در خارج میاد تو سلوله های مغز ما فعل و انفعال و دگرگونی و تغییر درش پیدا میشود. بنابراین من معتقدم این آینه است و تمام نما و شما معتقد به این نیستید. شما به ایدئالیسم نزدیکترین تا ما. این دو بحث تمام. بریم سراغ مکتب متافیزیسم. بفرمایید مکتب چندم شد؟ ششم. اولا یه تاریخچه برای این مطلب ذکر کنیم. تاریخچه این مطلب این است که جناب ارسطو از فلاسفه یونان قدیم کی زندگانی می کرده است؟ قرن چندو؟ چهارم قبل از میلاد، در حدود 384 سال قبل از میلاد متولد شد و 322 سال قبل از میلاد از دنیا رفت و مجموع عمر 63 سال. ارسطو که از فلاسفه قرن چهارم قبل از میلاد است، این کتاب‌های زیادی داشت. یکی از کتب او به نام طبیعت، فیزیک، طبیعت بحث می‌کرد از عالم ماده و طبیعت و مانند. نام کتابش فیزیک بود، طبیعت. یک کتاب دیگری بعد از کتاب فیزیک و طبیعت تألیف کرد، اسمش گذاشت متا فیزیک. متا یعنی بعد، فیزیک یعنی طبیعت، یعنی کتابی که بعد از کتاب طبیعت تألیف شده، به معنی ماوراء طبیعت نیست، به معنی بعد از طبیعت. کتاب متافیزیک بود، بعد از کتاب طبیعت آقای ارسطو تألیف کرد. ولی اتفاقا موضوعات کتاب متافیزیک موضوعاتش همون مسائل کلی عالم هستی و مسائل مافوق طبیعی بود، همون چیزی که ما اسمش میذاریم فلسفه اولا، الهیات بالمعنى اعم، فلسفه اولا، فلسفه اعلا در مقابل اون چی که مربوط است به جهان ماده که فلسفه سفلا میگیم. این فلسفه اعلاست، فلسفه اولاست، الهیات بالمعنى اعم است. بحث هایی بود درباره وجود به طور کلی و مسائل مافوق طبیعت. نام این کتاب چون بعد از طبیعت بود متافیزیک بود، اون سنخ مسائلی که مربوط به فلسفه اولا و اعلا بود اونها به نام فلسفه متافیزیک معروف شد. پس این که میگیم فلسفه متافیزیک نه معنیش ما برای طبیعته، بلکه معنیش بعد از طبیعت است. بعد از طبیعت هم یعنی کتابی که بعد از کتاب فیزیک نوشته شده است و اون کتاب فیزیک موضوعش مسائل فلسفه سفلا بود، اما کتاب بعد از طبیعت هم موضوعش فلسفه اولا بود و مسائل کلی عالم هستی بود بدون تقید به جهان ماده بود. توجه فرمودید؟ این نام خودش گذاشت، خود ارسطو، یکیش اسم گذاشت طبیعت، یکی بعد از طبیعت فیزیک متافیزیک. ولی کم کم این علم شد، اسم شد، اسم برای این سنخ مباحث شد. الان وقتی میگم فلسفه متافیزیک یا متافیزیسم یا صاحبش رو میگن متافیزیسیان، معتقد به این مکتب متافیزیسیان، اشاره به کسانی هست که به جهان ماوراء طبیعت اعتقاد دارن. خب این یه تاریخچه اجمالی از دوران ارسطو و کتابش و پیدا شدن این اصطلاح. یه من نه فرقی فعلا فرقی نیست، ولی اولش خب البته اون اسم کتاب بوده بعد اصطلاح شده. قبول دارن کمونیستا چه ما برای طبیعی معتقدن؟ اونا عقل مادی میدونن، فکر مادی میدونن، خاصیت مادی میدونن، طبیعت میدونن، قائل نیستن به ما برای طبیعت. هیچی خب اونم یکی ماوراء طبیعت معتقد به الله، معتقد به روح مجرد، معتقد به فکر مجرد از ماده، معتقد به تصورات و تصدیقات مجرد از ماده، معتقد به فرشته، ملک، همه اینا. هر که عقیده به اینا داره عقیده به ماوراء طبیعت داره. ماوراء طبیعت عامه شعبی داره. یه مطلب تاریخچه. و اما نکته دوم این است که متافیزیک شعبه ای هست از رئالیسم که دیروز گفتی. عرض کردم این اصطلاح به واسطه اون کتاب و تاریخچه تألیف اون دو کتاب. اصطلاح که غلط نیلا مشاهده به اصطلاح، اصطلاح که غلط و غیر غلط نداره، نامگذاریه. بنده میخوام نام بذارم این حسینیه را بعد از این به نام حسینیه بعد از طبیعت. چرا؟ چون چند روز آجه به مباحث بعد از طبیعت رو صحبت کنم. حسینیه بعد از طبیعت میگه غلطه. آقای اسم گذاره غلط نمیشه، اسم. اصطلاح که دعوا نداره، یه تناسب میخواد، بی تناسب نباشه، همین اندازه یه مختصر تناسبی داشته باشه اسم گذاری میکنم. حالا به خدا بگیم در عالم ما برای طبیعته، ما بعد از طبیعته، اسم گذاری دیگه این عالم. عالم ماورای طبیعت یا بعد از طبیعت.
آقا برای وقت انسانیت به نظر برد کنند که انگار دیواری هست، پشت دیوار مسائل در طبیعی هست، ولی ما بعد از طبیعت وقتی گفتیم این همسر به معنای که
بسیار خوب. شما ورای که میگی دیوار خیال مکن، نه مسئله دیوار نیست، بلکه عالمی است که این مسلط بر این عالم است، عالمی است که در اعماق این عالم هم هست، جدای از این عالم نیست، با همه ذرات این عالم هست، در بطن این عالم هست، در درون این عالم هست. مگر ما درباره خدا نمیگیم لا خدم فی الاشیاء لا به ممازجه خارج من الاشیاء لا به مزایله، هم داخل است اما نه به صورت آمیختگی، خارج است نه به صورت بیگانگی، دیوار نیست ولی اسمش میزه. اصطلاح آقا، در اصطلاح هیچ وقت بحث نکنید و وقت خودتون رو به خاطر اصطلاح تلف نکنید. نامگذاری یه امر سهلی، یه امر آسانی است، هرچی میگو اسمش بذار. و اما نکته دیگر عرض کردم، این نکته تمام نشد، که این متافیزیسم شاخه ای از رئالیسم، نه مقابل اونها. یعنی جهان ماورای طبیعت و فلاسفه الهی که معتقدند به عالم ما فوق طبیعت و ماورای طبیعت، این عقیده چیزی جز رئالیسم نیست، منتها اونا واقعیت را دو شعبه قائلن برش، میگن واقعیت طبیعت واقعیت داره، آدم ما برای طبیعت هم واقعیت داره، نه اینکه تو ذهن ما هست، خدا خدا بیرون وجود ما هست، خدا قبل از اینکه ما هم باشیم و ذهن ما هم باشد و تصور ما هم باشه بوده، بعد از آنی که عالم هم فانی بشود، ذهنی هم در عالم نباشد، انسانی هم نباشد، هست. قبل کل شی، بعد کل شی، مع کل شی، همین ها هست. خب وقتی ما این عقیده داریم، شما میگید دلیل نداریم، بیا دلیلش رو بشنو. اما این یک واقعیت است، بیرون ذهن ما، خارج از فکر ما، قبل از ما بوده، بعد از ما هست، با ما هست. این شعبه از رئالیسمه. بنابراین اگر کسی عقیده به متافیزیک داشت، نباید متهمش کنیم به این که افکار ایدالیستی دارد. این معنیش این است که واقعیت مساوی با ماده میدونی، باز همون سفسطه و همون حقه بازی علمی. واقعیت مساویست با ماده، ماده مساویست با واقعیت، معنیش اینه در وسط دعوان نقطه‌ای میکنی. این همان است که دیروز هم اشاره کردیم و اینها در اینجا یه نوع حقه بازی علمی دارن میکنن. نیست، شما واقعیت رو ثابت کن در بیرون ذهن هست، بعد بنشینیم ثابت کنیم آیا واقعیت همون رئالیسم دو شعبه دارد یا یه شعبه. یه شعبهش جهان ماده است، یه شعبه ما فوق ماده، یا نه فقط یه شعبه داره جهان ماده است. این بعد بنده ای که متافیزیسیان هستم معتقدم رئالیسم دو شعبه دارد، یه شعبه ماتریالیسمه، یه شعبه متافیزیسمه، هر دو شعبه شعبه رئالیسمه، هر دو هست، هم ماده است هم ماورای ماده است. این معلوم بشه این مکتبی نیست در مقابل اون مکتب ها، شعبه است از مکتب رئالیسم، همونطور که ماتریالیسم هم شاخه است از رئالیسم، و این دو شاخه رو من هر دو معتقد هستم. به من نبند که تو منکر طبیعتی، به من نبند که عالم ماورای طبیعت و مخلوق ذهن میدانم، من هر دو را بیرون وجود خودم و هر دو را مستقل از وجود خودم میدانم و من نسبت به این دو عالم درکی دارم مطابق واقعیت. اینم مطلب دوم. غیر علمی است ما قبول داریم، بله مسائل ماورای طبیعت قابل تجربه نیست، علمی نیست، میگم نباشه علمی، یعنی علم تجربی نباشه. مگر همه چیز با علم تجربی باید ثابت بشه؟ مگر شما خودت اصول دیالکتیک رو تمام به وسیله تجربه ثابت میکنی؟ خیلی از مسائلی که شما هم استدلال میکنی علمی نیست، عقلیه، استدلالیه، استدلال عقلی شما به اشتماسک میجونی. و این هم علمی نیست. کلمه علمی نبودن و علمی بودن این چیزی نیست که ما از این وحشت داشته باشیم یا مثلا بترسیم ازش. علمی بودن یعنی علوم تجربی، اصطلاح اینه. بله، مسائل ماورای طبیعی تجربی نیست، ولی پایه هایی در تجربه دارد. مقدماتی از اونجا ما میگیریم و به وسیله مقدمات میریم تو استدلالات عقلی و استدلالات عقلی میاریم. این معلوم باشه. از این بحث دوم گذشتیم، بریم سراغ بحث سوم. در بحث سوم این است ما یه مسئله مهمی مورد اختلاف ما و این آقایون ماتریالیست ها هست با اون مسئله فکر است. مسئله فکر، مسئله روح. ما اگر این مسئله رو بتوانیم با اینا حل کنیم، خیلی از مسائل حل. اینا معتقدن فکر و روح هم مادی است و خاصیت مادی. ما معتقدیم فکر و روح انسان مادی نیست و مافوق ماده است. قبل از آنی که برسیم به وجود خدا، اثبات وجود خدا، دلائل وجود خدا، از عالم طبیعت، از عالم عقل بیاییم استدلالاتی بکنیم فراوان برای اثبات وجود خدا، خوب از دست اینها رو بگیریم و مچشون رو بگیریم در همین مسئله فکر. خود فکر شما میگی ما دیم. اینا عقیده شون میگن شما نگاه کن یه ساعت کار میکنی، مادامی که این ساعت هست حرکت شما هست، اما اگر شما یه چکش برداشتی دقی زدی روی این ساعت، ساعت خود شو حرکت ساعت هم از کار میفت. این میگه مغز ما مثل اون ساعت است و فکر ما مثل اون حرکت ساعت. خاصیت این چرخ ها، مادامی که ساعت هست اون حرکت و عقربه و تشکیلات اینا هم هست. ساعت که نبود نبود، نابود شد، اونم از بین میره. اصلا روح ما، فکر ما مثل همین حرکات ساعت. عقیده شون منتها حرکت فقط جنبه فیزیکی دارد، اما فکر ما فقط جنبه فیزیکی نداره، بلکه جنبه شیمیایی هم داره. یعنی در موقعی که ما فکر میکنیم دو نوع خاصیت در مغز ما پیدا میشه. یه سلسله خواص فیزیکی در سلول‌های مغز ما پیدا میشه، یه سلسله هم خواص شیمیایی. خواص فیزیکی عبارت است از اون حرکات، ارتعاشات، امواج مغناطیسی، امواج الکتریسته که مغز ما بیرون میفرسته. الان هم وسائلی هست امواج مغز رو در موقع تفکر عکس برداری میکنن، نوار برمیدارن. عکس نگید، بگید نوار. همونطور که از قلب ما نوار برمیدارن، از مغز ما هم نوار برمیدارن. فکرهایی که میکنیم نوار میاد. چرا؟ چون امواج پخش میکنه. امواج هم میاد دور نوار ضبط میشه. اینا خواص فیزیک. خواص شیمیایی هم هست. در موقعی که انسان فکر میکنه در مغز انسان موادی تجزیه و ترکیب میشود. از جمله میگن انسان در موقعی که فکر میکنه فسفر مغزش بیشتر کار میکنه و در تجزیه ای که از ادرار کرده اند، در اون موقعی که انسان زیاد فکر میکنه ذرات فسفر در ترکیبات اون زیاد دیده شده. به این دلیل بر این است که فسفر هم که جاش مغز انسان هست معلوم می شود ترکیبی تجزیه‌ای در مواد مغزی هست در موقع فکر کردن. بنابراین فکر مادی است، روح مادی است، خاصیت ماده. چه خاصیت فیزیکی؟ تنها فیزیکی نه، شیمیایی هم، هر دو با هم. و لذا گاهی اینا رو عطف میکنن و هم میگن خاصیت فیزیکو شیمیایی، یعنی فیزیک اند شیمی، فیزیکو شیمی، خلاص فیزیکو شیمیایی مغز. تمام. خب ما همینجا باید حساب اون با اینا صاف کنیم که آیا واقعا فکر ما خاصیت فیزیکی و شیمیایی سلولهای مغزی است یا نه. بعد بریم راجع به خدا و اینا صحبت کنیم. البته اونم یه رشته است، ولی ما فعلا میخوام همین یه رشته فکر رو وارد بشیم. در اینجا دو تا مطلب هست، این دو مطلب از هم جدا کنید اشتباه میشه. اینا معمولا وقتی وارد این بحث میشن باز شروع میکنن به مقابله، میگن شکی نیست که اگر مغز نباشد انسان نمیتونه فکر کنه، شکی نیست کسی که مغزش از کار بیفتد فکرش هم از کار میفتد، شکی نیست که در موقع فکر کردن انسان یه سلسله امواجی از مغزش بیرون فرستاده می شود و هاکزا شکی هم نیست در اینکه انسان موقعی که فکر می کند یه فعل و انفعالاتی در مغزش هست. اینا می خوان اینو دلیل بگیرن برای اینکه فکر و روح مادیه، چرا؟ چون انسان مغزش آسیب ببینه فکر نمی کند. یک. دوم، موقعی که فکر می کنه امواج می کند. سوم، موقعی که فکر میکنن ترکیباتش میدن. اینا رو خیلی آب و تابش میدن و خیلی با شرح و بسط بیانش میکنن برای اینکه ثابت کنن فکر انسان مادیه. یه مطلب اینجا ما فورا دست اینا رو میدن. وان این است، شما با این دلیلتون چی میخوای ثابت کنی؟ میخوای بگی فکر غیر از خاصیت مغز چیزی نیست؟ این دلیل شما اینو ثابت نمی‌کنه. بله، اون چه دلیل شما ثابت می‌کند این از مغز ابزاری است، بدون اون نمیشه. تا این مغز نباشد نمیشه. اما مغز ممکنه ابزار باشه. این درست مثل این است، تا میکروسکوپ نباشد من نمی‌بینم میکروب را. آیا میخوام ببینم اون مشاهده و رؤیت خاصیت میکروسکوپه یا میکروسکوپ ابزاره؟ تا تلسکوپ نباشد من ستاره اورانوس رو نمیبینم. آیا میخوام ببینم ستاره اورانوس، دیدن ستاره اورانوس خاصیت تلسکوپه فقط یا تلسکوپ ابزاره؟ کدامش؟ ما خیلی ابزار داریم که اگر نباشد چیزهایی رو نمیبینیم. تا دوربین نباشد منظره های دور رو نمیبینیم، تا ذره بین نباشد منظره های کوچک رو نمیبینیم، تا نمیدونم امواج وسائل فرستنده رادیو نباشد، گیرنده نباشد، چیزهایی نمیشنویم. الان این رادیو هست، من به وسیله این میشنوم، ولی میخوام ببینم این صدا فقط خاصیت این رادیوه یا این رادیو دستگاه گیرنده است. اون کسی که سخن میگوید در اون ایستگاه برسنده نشسته داره حرف میزنه، این ابزار نقل و انتقاله. پس این که شما با آب و تاب اینا در کتاباشون، از جمله این آقای دکتر ارانی، اون سردمدار حزب توده در ایران در زمان رضاخان، بله اون خیلی مفصل در کتاب پسیکولوژی بحث میکنه راجع به این مسئله، راجع به اعصاب، سلسله اعصاب، نمیدونم ساختمان مغز، عکسشو میکشن سلوله های مغزی، مثل این که ما منکر وجود مغز هستیم یا منکر سلسله اعصاب هستیم. این مقالطات چیه؟ کی منکر است؟ بس در این از این ابزار یا هرچه هست همینه، دلیل شما دلالت نداره هرچه هست همینه، دلیل شما دلالت داره که این دخالت داره، شاید دخالت ابزاریه. پس چرا وقتی تلسکوپ نابود شد اورانوس نمیتونی ببینی؟ پس چرا رادیو که خراب شد امواج تهران نمیتونی بگیری؟ ها اون چرا شما جواب بده تا من این چرا جواب بده.
شما نمیتونید
غیر از این بگید. به چه دل شما میگید نابودی هم؟ خوب دقت کنید، اگر مغز نابود بشود فکر نمیتوان کرد، این دلیل است بر این که هرچه هست مغز است. ما جواب میدیم ابزار هم همین خاصیت را دارد، ابزار نابود بشود انسان نمیتواند کار بکند، رادیو از بین برود امواج تهران رو نمیتونیم بگیریم، تلسکوپ از بین برود نمیتونیم. نتیجه از بین رفتن دلیل بر این نیست که هرچه از اینه، ابزار هم یه همچین خاصیتی عیناً دارد. چشم انسان چشم انسان از بین بره انسان چیزی میبینه؟ نه. ولی آیا بیننده چشمی؟ خود این مادیان قبول ندارن، میگن بیننده مغزه نه چشم. چشم ابزار، خود اینا میگن چشم ابزار. چشمو بزن از بین ببر چیزی میبینی؟ نه. پس معلوم میشه دیدن خاصیت چشم. گوشه بزن از بین ببر چیزی میشنوی؟ پس شنیدن خاصیت گوش. ها این مثال بهتره. احسن. پس چشم ابزاره، مغز ابزاره، ما فوق این ها یه چیز دیگره، ما همین. حالا میگیم چی؟ صحبت این بود دلیل شما رو از کار بندازیم. بس در این بود، این که شما میگویی تا مغز نباشد چیزی نیست، مغز که نابود شد فکر از بین میرود، پس این دلیل است بر این که همه چیز مغز است، این دلیل شما غلط. زیرا در باید چشم و گوش هم همینو میگن، تا چشم نباشد چیزی نمیبینیم، تا گوش نباشد چیزی نمیشنویم، اگر اینا نابود شدن از بین میرود، ولی آیا میشه این دلیل گرفت بر این که دیدن با چشم است و شنیدن با گوش، یا چشم و گوش ابزار است و به عقیده شما سلوله های مغزی است که میبیند و میشنود؟ نابزار. ادراک از بین میره، اونجا هم دیدن از بین میره. تلسکوپ که از بین رفت ابصار، اگه میخواد بر وزن ادراکی باشه ابصار از بین میره، همون دید. اونجا ادراک از بین میره، نه از بین رفت، اونجا ابصار از بین میره. به هر صورت تسلیم این شانتاژ ها نشه، این مقالطه ها سفسطه ها تو کتتون نه، اینا فوق چیزی که ثابت می کند این است که اینا ها دخالت دارد، اما دخالت ابزاریست چسب خودش چسب. دلیل شما ام از مدعای شماست و مدعای شما با این دلیل ثابت نمی شود، این یک. و اما مطلب دوم دقت کنید، در باقی مونده وقت این مطلب رو تمامش کنید. مطلب دوم این است که ما یه سوال از شما می‌کنیم، اگر این سوال رو به ما جواب بدهید مسئله حل می‌شه. وان این است اون چه در ذهن ما میاد، اون چه در ذهن ما میاد یه مطابقه با خارج داره یا نه؟ مطابقه. الان جناب عالی اینجا نشسته اید، این آیون یکی فاصله یک متر، دیگری فاصله دو متر، دیگری فاصله ده متر، کسی در شرق، کسی در غرب جلسه مجلس، کسی شمال، کسی جنوب، افراد مختلف در این فواصل مختلف با این شکل و هیئت خاص نشستن، بله این هم میخوام ببینم آیا یه نقشه از این تو ذهن من میاد یا اون نقشه‌ای که پیش منه مطابق این نقشه خارجی هست یا نه. واهانی آقای متری و آقا دو متری و آقا ده متری و آقا دست سلاس و آقا دست شد هست دیگه. این که نمیشه منکر بشیم این واقعیت رو. پس در ذهن ما انعکاسی هست موافق این خارج، درست؟ شما که معتقدید غیر از خاصیت فیزیکی و شیمیایی مغز هیچی نیست، بفرمایید ببینم این موافقت و مطابقت رو چطور تفسیرش میکنید. اونی که در ذهن ماست مطابق خارج. شما که غیر از اموات چیزی قائل نیستی، غیر از ترکیب و تجزیه شیمیایی چیزی قائل نیستی، این مطابقت ذهن و خارج رو تفسیرش کنید ببینید. نداره؟ پس ایدالیستی، پس ایدالیستی. ما با ماتریالیست ها داریم صحبت. پس ایدالیستی چون عرض کردم ما دلیل آوردیم و تمام کردیم، بحث ایدالیست ها رو تمام کردیم. یا سوفسطایی هستید یا ایدالیست و میگید اون چه در ذهن است با اون چه در خارج است موافق نیست. این آقا که در شرق مجلس نشسته ممکنه غرب باشه واقعا، اونی که در غرب ممکنه واقعا شرق باشه. اشتباه بنده می کنم اینو میخواد بگی؟ اینه که ما ازش گذشتیم، دب به در نیاریم و ارتجاع هم نکنیم به اون حالت سبب. این بحث کنم
ما در
باری
خدا در ذهن خودمون یه چیزی
رو
ترسیم میکنیم.
بحث خدا نیست، بحث خدا بحث بحث در باره خدا خارج. بنده میگم جهان طبیعت، عالم ماده، آیا نقشی از آن پیش من تو ذهنم میاد یا نه؟ شما میگین میاد. آیا این نقشه ذهنی من با نقشه خارجی مطابق و هماهنگ است یا نه؟ میگید هست. ایدالیست که نیست، هست دیگه، مطابقه. شما خب اونجایی که اشتباه میکنم ایچی؟ در اونجا که اشتباه نمیکنم، همونجا که اشتباه نمیکنم، درست؟ آها، یعنی شما میفرمایید در سلولهای مغزی ما یه مش عکسه که اینا مطابق خارجه، یعنی عکس این مجلس تو سلولهای مغزی من هست. بله، این امواج صوتی مثل نوار تو مغز من هست، برخلاف علم اینا سلولهای مغزی را بشکافی در موقع جراحی کردن اون چه در درون حافظه انسان است چیزی در مغز نه عکسی دیده می شود نه چیزی. میخوام ببینم این موافقت، این هماهنگی چیه؟ در اینجا الان من ستونه های سر پا میبینم، در بیرون هست، مسلمه این ستونه ها هست. تو مغز من هم یه نقشه از این حسینیه آمده مطابق این حسینیه. میخوام ببینم این هماهنگی که میگی، این مطابقت که میگی، اگر ذهن مادی باشد و غیر از خاصیت فیزیکی و شیمیایی مغز چیزی نباشد، آخه این خاصیت شیمیایی فیزیکی این چه ربطی دارد به هماهنگی با خارج؟ آه شما میگید یه موافقتی هست، یه مطابقتی هست، یه هماهنگی هست ذهن و بیرون. آخه خاصیت فیزیکی چه هماهنگی داره با بیرون؟ خاصیت شیمیایی چه هماهنگی دارد؟ این نقشه ها پیش من هست، این پیش من هست چیه؟ خاصیت فیزیکی، خاصیت فیزیکی این نقشه نیست، خاصیت شیمیایی که نقشه نیست. من نقشه رو پیش خودم میبینم. مایی که ذهن ما فوق ماده میدانیم، این بله همه اینها در روح انسان نقش منعکس، همین نقشه در اونجا به صورت مجرد منعکس مثل نقش در آن یا شبیه ها. بله ما این عقیده. اما شمایی که غیر از خاصیت فیزیکی و شیمیایی ماده هیچ چیز دیگر قبول نداری، نقشه عالم خارج آمده پیش من، این کجاست؟ از اینجا ما نشستیم چشممون هم میذاریم تصور میکنیم صحن حضرت معصومه گلدسته ها سر به آسمان کشیده، اون گنبد، اون تشکیلات، اون نقشه پیش من هست و این نقشه هم که پیش من اتاق خارج مغز من روش گفت کجاش گنبده، کجاش گلدسته. شیمیایی چه مطابقه با خارج نمی کنی؟ خاصیت شیمیایی چرا تی به شکل گنبد داره؟ گنبد پیش منه. آیا یه نقشه پیش من هست چشممو هم میذارم یا نه؟ این نقشه کجاست؟ جواب بدی. انعکاسات مطابق نیست. انعکاسات مثل این است که از گنبد حضرت معصومه آفتاب بخوره داغ بشه به بدن من بتابه داغ بشه. وقتی بدن من داغ شد بر اثر اون شعاعی که از گنبد تابیده، خاصیت فیزیکی و شیمیایی در بدن من این داغ میزنه. اما این هماهنگی، مطابقت، کاشفیت، این چیه؟ اینا تو این یکی میمونن. یعنی مادی ها در مسئله مطابقت ذهن با خارج، مسئله کاشفیت ذهن از خارج، هماهنگی وجود این نقشه ها موافق بیرون در درون وجود انسان، اینا در تفسیر هماهنگی مطابقت میمونن. ما هنوز به مجردات نرسیدیم، ما هنوز در کوچه اولیم. اما ما هستیم و مادیات داریم با اونا صحبت میکنیم. اون میگه غیر از عالم ماده چیزی نیست، مغزم خاصیت ماده. بنده میگم این تصوراتی که از عالم ماده تو ذهن من میاد، این نقشه ها مطابق خارج هست یا نی؟ اگر هست چه رقم تفسیر کنیم مطابقت رو؟ مطابقت فیزیک بخاره، مطابقت امواج بخاره، مطابقت تجزیه و ترکیب سلولا بخاره، این معنا نداره. آها، جمع میکنی عکسها رو تو خودش جمع میکنی، یعنی تو ذرات مغز واقعا مثل میکروفیلم عکسای کوچول کوچولو هست، بزرگش میکنی. آره، مثل نوار این صداها اونو ضبطه. همچین چیزی رو هیچ عالم مادی، این مائده آسمانی هم که مرتب از اینجا نازل میشه. بله، به هر صورت بحث در این نیست که وجود خارج بر وجود ذهنی مقدم است یا نه. آقا توجه کنید به جان مسئله برسید، مسئله مهمه. مسئله در عالم مجردات نیست، مسئله در تقدم ذهن بر خارج و خارج بر ذهن نیست، مسئله در این است که چند تا مقدمه داره. اولا واقعیتی در خارج هست، یک. دوم به ذهن ما میاد، دو. سوم یه مطابقت و هماهنگی دارن، سه. ما این مطابقت رو میخوام شما یه مادی تفسیرش کن. چرا؟ مطابقت خاصیت شیمیایی با خارج آخه معنا نداره. تجزیه ترکیب میشه چیکار به گنبد داره؟ آه، شما باید اونی که تو ذهن من مطابق خارجه، این مطابقت رو تفسیر کن. بنابراین باید ما فوق مغز و سلولهای مغزی و خاصیت فیزیکی و شیمیایی اینها یه چیز دیگری قائل بشی، نقشه ها اونجا باشه و مطابقت بر اساس اون باشه. احسن. میدونم در مغز ما تبدیل به امواج صوتی میشه یا نه؟ نه، من نمیدونم نمیشه. امواج صوتی تو مغز نیست، هیچ آدم نه، برخلاف علمه. تو مغز امواج صوتی نیست، هیچ دستگاه گیرنده صوتی بذارید بغل مغز نمیگیره. امواج الکتریسته هست، امواج صوتی نیست. امواج نوری رو میگیره منعکس، بله نور هست مطابق با. بس در این است شما این امواج صوتی آدم پیشت هست، امواج به اصطلاح نوری پیشت هست، شما یه آدمی در ذهن داری مطابق آدم خارج. این آدم ذهنی چیه؟ مطابق خاصیت فیزیکی و شیمیایی تفسیرش کن. شما عاجزید از این که این مطابقت رو تفسیر کنی. خب وقت اون تمام شد، بقیه بحث انشاءالله بزن به رفتار.